ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلفات زمین لرزه در شیلی از مرز 700 نفر گذشت. وزیر خارجه آمریکا با هدف جلب حمایت از تحریم‌های تازه علیه ایران به آمریکای لاتین سفر کرد و دفتر تحکیم اعلام کرد که سکوت در برابر حمله به کوی دانشگاه در حکم تأیید این جنایت است. ساعت 13 روز بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان. تلفات زمین لرزه و سونامی های پس از آن در شیلی از مرز 700 نفر گذشت. دولت شیلی در آخرین بیانیه خود اعلام کرد که 711 نفر در جریان زمین لرزه روز شنبه و سونامی های ناشی از آن کشته شدند. میشل باشلت رئیس جمهوری شیلی زمین لرزه آن کشور را فاجعه‌ای بزرگ خواند و گفت که شمار ناپدید شدگان همچنان در حال افزایش است. به گفته رئیس جمهوری شیلی، زندگی حدود 2 میلیون نفر تحت تأثیر پیامدهای این زمین لرزه قرار گرفته است. کانون این زمین لرزه در سواحل شیلی در قعر اقیانوس بوده و از این رو سونامی های ناشی از این زمین لرزه امواج اقیانوس را تا صدها متر به داخل خشکی رانده است. در اثر برخورد امواج با خانه های روستایی در سواحل مرکزی شیلی هزاران خانه ویران شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر 5 روزه خود به آمریکای لاتین را آغاز کرد. در این سفر برنامه هسته‌ای ایران از جمله محورهای مذاکرات خانم کلینتون با مقام‌های بلندپایه آمریکای لاتین خواهد بود. خانم کلینتون در جریان سفر به برزیل که از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است، قرار است در مورد اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران با مقام‌های این کشور گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود از کشورهای اوروگوئه، شیلی، برزیل، کوستاریکا در آمریکای جنوبی و هندوراس در آمریکای مرکزی دیدار خواهد کرد. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در بیانیه اعلام کرد که سکوت در برابر حمله به کوی دانشگاه تهران در حکم تأیید این جنایت است. در این بیانیه آمده است که انجمنهای اسلامی عضو این شورا مصرن خواستار لغو احکام سنگین و بی‌پشتوانه حقوقی و قانونی هستند که در ماه‌های گذشته در مورد دانشجویان و اساتید دانشگاه صادر شده است. شورای تهران دفتر تحکیم خصوصا خواستار لغو آنچه حکم ننگین اعدام برای یک دانشجوی بیگناه دانشگاه دامغان می‌خواند شده است. این بیانیه در پی انتشار فیلمی از حمله نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در خرداد ماه منتشر می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در سخنانی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عدم بی‌طرفی متهم کرد و گفت که برخی اقدامات و گزارش‌های آژانس نشان دهنده عدم استقلال این سازمان بین‌المللی است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که شورای حکام آژانس از امروز دوشنبه نشست 4 روزه خود را در وین آغاز می‌کند. در این نشست تازه‌ترین گزارش آژانس که در آن نسبت به فعالیت‌های اتمی ایران ابراز نگرانی شده است به بحث گذاشته می‌شود. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 29 بهمن ماه منتشر شد، ابراز نگرانی شده که ایران ممکن است هم‌اکنون در حال ساخت کلاهک هسته‌ای باشد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه معترضان را تهدید کرد و گفت اجازه نمی‌دهد کسی بدون مجوز به خیابان بیاید. وی افزود دیگر شاهد تظاهرات خیابانی نخواهیم بود. دادستان تهران اعتراض‌های پس از انتخابات را از مصادیق بارز تهدید امنیت ملی دانست و گفت در آغاز عده‌ای خود را پشت بحث‌های انتخاباتی مطرح کردند و شیب اعتراض‌ها در ابتدا آرام بود، اما زرزرچ به اواخر سال نزدیک شدیم این شیب تندتر شد. دادستان تهران اعتراض‌های روز عاشورا در ایران را خطرناک و به سوی براندازی توصیف کرد. در این روز در جریان درگیری نیروهای امنیتی با معترضان 4 نفر کشته شدند. همزمان با بالا گرفتن تنش بر سر برنامه اتمی ایران، جانشین فرمانده سپاه پاسداران تهدید کرد که جمهوری اسلامی می‌تواند صادرات نفت به اروپا را قطع کند. حسین سلامی روز یکشنبه در جمع بسیجیان در کرمان افسود ایران با استفاده از موشک‌های خود می‌تواند به گفته او توطئه‌گران را در هر نقطه‌ای هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فارس حسین سلامی گفت ایران روی 50% انرژی دنیا ایستاده و اگر اراده کند اروپا زمستان را در سرما به سر می‌برد. و ما در پایان این خبرها می‌رسیم به بازپخش برنامه صدای دیگر، مجله ویژه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بازخوانی اهداف و استراتژی‌های جنبش زنان در ایران اختصاص دارد. هرچند تلاش‌های فعالان مسائل زنان در ایران پیش از دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران معتقدند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که این جنبش شکل واقعی خود را پیدا کرد. جنبش زنان در ایران در سالهای اخیر توان خود را در عرصه‌های گوناگونی سنجید و تلاشگران این جنبش با فعالیت در کمپین‌های مختلف چون کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، علاوه بر توانمندسازی زنان، خود نیز بر توان تشکیلاتی و هدفمند خود افزودند. به گونه ای که اکثر کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که بخش عمده ای از اعتراضاتی که در قالب جنبش سبز ایران در ماه‌های اخیر رخ داده به دلیل آماده‌سازی اجتماعی سیاسی زنان و آگاهی آنان بر حقوق از دست رفتشان بوده است. در این میان گذشته بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات مدنی به نتایج اعلام شده انتخابات و سرکوبی معترضان از سوی جمهوری اسلامی سبب شده است تا تعداد زیادی از سردمداران این جنبش ایران را ترک کنند. در همین حال گروه‌هایی چون مادران عزادار و کمپین حمایت از فعالان جنبش زنان تلاش می‌کنند تا به خواسته‌های از پیش تعیین شده خود دست یابند. در گفتگو با دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در کالیفرنیا، ابتدا از این پرسیدم اصولاً معنای جنبش زنان به عنوان یک حرکت اجتماعی چیست؟
ما در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران موارد بسیاری داریم در مورد زنان در جنبش‌های اجتماعی، زنان در جنبش‌های سیاسی. مثلا زنان در جنبش تنباکو، زنان در جنبش مشروطیت، زنان در جنبش ملی کردن نفت، جنبش های ضد استعماری، ضد دیکتاتوری در انقلاب 1979 یا 1357. همینا در واقع جزی از مشارکت زنان و شرکت زنان در جنبش های اجتماعی. اما از یک طرف ما یه جنبش زنان داریم. جنبش زنان برخلاف شرکت زنان در جنبش های اجتماعی، جنبش سیاسی به مفهوم حزبی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک جنبش مدنی هست، پول خواسته های خاص زنان به خاطر جنسیتشون، به خاطر تبعیضی که در جامعه یا خشونتی که در جامعه یا سلطه مرد سالارانهی که در جامعه و در طی تاریخ به خاطر زن بودنشون به اونها شده و حالا میخوان این ستم و این خشونت و این تبعیض‌ها رو از بین ببرند. این جنبشی که معطوف به این اهداف خاص هست به معنی جنبش زنان، به معنی دقیق کلمه جنبش زنان هست که جزی از جنبش‌های مدرن و در واقع خیلی معاصر و اونیه که در جامعه شناسی ما بهش میگیم جنبش‌های نوین اجتماعی. جنبش‌های نوین اجتماعی که یکی از مهمترینشون به خصوص در قرن 20 جنبش زنان هست، معمولاً فراطبقاتی هستند یا بهشون میگن پست ماتریالیست، یعنی ماورای خواسته های مادی هستند، نه اینکه خواسته مادی نداشته باشن ولی ماورای خواسته مادی و طبقاتیه که معمولاً مثلا جنبش کارگری یا جنبش های سیاسی داشته. بیشتر خواسته ها فرهنگی، قانونی، حقوقی و هویتیه. عمدتاً هم طبقه متوسطه که پیشرو این جنبش ها هست.
یکی از مهمترین ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی فراگیری آنهاست. با آن معنا که این جنبش‌ها نه برای خواسته ویژه، برای افرادی ویژه که برای خواسته‌های همگانی تلاش می‌کنند. دکتر نیره توحیدی در این مورد می‌گوید:
مثلا اگر خشونت علیه زنان رفع بشه، تبعیضات قانونی علیه زنان رفع بشه، اگرچه پیش گام این مبارزه هم زنان طبقه متوسط شهری تحصیل کرده باشن، اما نتیجه مثبت این شامل حال زن کارگر، زن روستایی، زن طبقه بالا، زن دولتی همه خواهد شد. برای همینه که میگیم خصلت فراطبقاتی داره. معمولا جنبش نوین زنان، جنبش مدنی زنان دورنمای فمینیستی داره، یعنی میخواد به یک جامعه آرمانی برسه که در اون هیچ نوع سلسله مراتب جنسیتی و ستم جنسیتی وجود نداشته باشه. منطقه عمدتاً حرکتش حرکت حق خواهانه و مدنی هست، که البته این به این معنا نیست که این حرکت اصلا سیاسی نیست، چون به هر حال مجبوره که دولت رو که یک نهاد اصلی نگهدارنده یک نظام پدرسالار هست خطاب قرار بده، به چالش بکشه. در نتیجه بود قوی سیاسی هم داره این جنبش، اما غیر حزبیه، غیر خطیه، یعنی فراتر از این دولت و آن دولت حرکت میکنه. براش این مهم نیست که مثلا لزوماً آقای فلان در قدرت یا آقای بهمان. براش مهمه که سیاست هایی که اعمال میشه آیا به طرف تساوی جویی و رفع تبعیض از زنان حرکت میکنه این سیاست ها، یا برعکس تبعیض و خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه. یعنی اگر مثلا جنبش زنان امروز اینقدر علیه دولت آقای احمدی نژاد برخواسته و مبارزه میکنه، این نیست که با شخص آقای احمدی نژاد مسئله داره، به این دلیله که در دوره دولت آقای احمدی نژاد میزان تبعیض، فشار و خشونت علیه زنان خیلی بیشتر هم شد و قوانینی هم که طرح شد خیلی تبعیضگراتر، جنسیتگراتر و عقب مانده تر و حتی عقب گراتر از قوانین قبلی بود. مثلا لایحه‌ای که اسمشو گذاشته بودن لایحه حمایت از خانواده، که در واقع چند زنی و چند همسری و صیغه رو میخواست تسهیل کنه، ترویج کنه و تشویق کنه.
دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است سیستم ساختاری جنبش زنان مهمترین افتراق این جنبش با سایر جنبش‌های اجتماعی است. خصائل سازماندهی و عملکرد این جنبش است که این جنبش را از جنبش‌های سیاسی مشخصاً جدا می‌کند. دکتر نیره توحیدی توضیح می‌دهد:
این جنبش سعی می‌کنه مناسبات درون جنبش غیر سلسله مراتبی و مناسبات دموکراتیک باشه، مناسبات افقی باشه، تعاملی باشه و بر مبنای یک مرکزیت آمرانه و سلسله مراتبی نباشه. و ضمناً معمولاً جنبش‌های نوین اجتماعی و به خصوص یکی از مهمتریناشون یعنی جنبش زنان، جنبشی که سازماندهیش چند مرکزیه، چند کانونیه، چند رهبریه، یعنی یک مرکز و یک رهبر نداره، بهش میگیم پالی سنتریکه، یعنی چندین مرکز داره که اینا با هم گاهی حتی رقابت سالم دارن، یعنی با هم همکاری میکنن، ائتلاف تشکیل میدن. منطقه گرایش های میتونه گرایش های سیاسی یا در تاکتیکاشون، استراتژیهاشون با هم متفاوت باشن، یا از گرایش فرهنگی یا قومی متفاوت برخواسته باشن، یا حتی گرایش ایدئولوژیک و نظری متفاوتی داشته باشن، ولی بر سر خواسته های زنان با همدیگه ائتلاف تشکیل میدن، با همدیگه همکاری میکنن در این رقابت های سیاسی اجتماعی.
جنبش زنان در ایران نه تشکیلات ثبت شده ای دارد و نه هویت حقوقی مشخصی. با این حال سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران تا آنجا گسترده شده است که حتی عضویت در کمپین هایی که در این جنبش شکل می گیرد نیز جرم شناخته می شود و اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز با اتهام عضویت در کمپین بازداشت می شود. چگونه می تواند چنین جنبشی با چنین گستردگی سرکوبی بدون رهبری و هسته مرکزی شکل گیرد؟ دکتر نیره توحیدی توضیح می دهد:
این جنبش معمولا در اصطلاح جامعه شناختی میگیم سگمنتری، یعنی چند شاخه‌ایه. مخصوصا در حکومت های سرکوبگر مجبوره که از هسته ها و گروه های مستقل و خودبنیاد درست شده باشه که نتونه حاکمیت به راحتی اینا رو سرکوب کنه و کل جنبش رو از بین ببره. و این ارتباط پیدا میکنه به یه خصلت دیگه که اونم باز در جامعه شناسی تیبش میم رتیکیولت، یعنی شبکه‌ای سیال و انعطاف پذیر، به طوری که یک سازماندهی با عضوگیری مشخص، با پرداخت حق عضویت یا یک داشتن یک دفتر مشخص مثلا در یک ساختمان مشخص نیست معمولا، به خصوص باز در جوامع سرکوبگر، مثلا در جامعه مثل آمریکا که همین خصوصیات رو ما برای جنبش زنان میبینیم، ولی میدونیم که خیلی از این نهادهای جنبش زنان برای خودشون دفتر دارن، آدرس دارن، عضوگیری دارن، ثبت شدن، ولی متاسفانه در سیستم های سرکوبگر مثل حکومت ایران اجازه نمیدن که این جنبش های مدنی برای خودشون یه تشکیلات علنی ثبت شده یه مشخص با ساختمان و دفتر و هویت حقوقی باشن. در نتیجه اینا به صورت شبکه‌ای کار میکنن، از به خصوص ارتباط های غیر رسمی استفاده میکنن برای بسیج و برای حرکت های اجتماعیشون، و الان هم که امروز اینترنت خوشبختانه ایمیل و اینا تونسته به این ارتباط ها کمک کنه. اما اجازه بدین من یه نکته رو اینجا اشاره کنم که به نظر من یه مقدار گیجی و بدفهمی در جنبش کنونی ما نسبت بهش وجود داره، و اونم مسئله رهبری و مسئله مناسبات افقی. بعضی دوستان تصور میکنن که اگر مناسبات دموکراتیک، افقی و تعاملی باشه، به این معناست که جنبش زنان نباید رهبری داشته باشه، که این به نظر من یه درک نادرست هست. هیچ جنبشی بدون رهبری نمیتونه باشه و بدون رهبری پیش نمیره، اهم از رهبری فکری، نظری، استراتژیک و هم رهبری عملی و تاکتیکی در حرکات مثلا روزمره یا در حرکت‌های ائتلافی و غیره. یعنی به هر حال یه سری فعالین و افراد با تجربه، با اطلاعات بیشتر در همه جنبش‌ها از جمله جنبش زنان وجود دارن که اینا نقش رهبری رو بازی می‌کنن، نقش یه مقدار میشه گفت موتور حرکت، از ضمن راه نشون دادن. رهبری به معنی اینکه سازماندهی و اداره و مدیریت حرکت های شما، یعنی شما چطور میتونید یه حرکت رو سازماندهی کنید و مدیریت نداشته باشه، این اصلا غیر واقع بینان است. متعدید درک تاریخی منفی از رهبری در فرهنگ ما متاسفانه جا افتاده که دوستان فکر میکنن وقتی ما میگیم که جنبش باید مدیریت داشته باشه، رهبری داشته باشه، یاد اون مفهوم منفی آمرانه، اقتدار طلبانه، دیکتاتوری از رهبری بیفتن، به همین دلیل وحشت دارن که بپذیرن که جنبش دموکراتیک و مدنی زنان هم میتونه رهبری داشته باشه. منتها اولا این مدیریت معمولا انتخابیه و بهترین حالت اینه که انتخابی باشه، و دوم این که دوره‌ای و چرخشیه، یعنی یه عده خاصی به صورت صرفا کاریزماتیک و مرید و مرادی تمام عمرشون رهبر باقی نمیمونن، یا تمام عمرشون یه دی فقط از یه دی خاصی مدیریت نمیطلبن، بلکه یه دی مثلا مسئولیت رهبری یا مدیریت یه حرکت رو به عهده میگیرن، بعد یه مدتی ممکنه اونا کنار برن یه دی دیگه‌ای که حالا با توان بیشتر یا انرژی جدیدتر یا جوانتر هستن وارد عرصه میشن و مدیریت جنبش رو به عهده میگیرن. بنابراین این که ما هی ادعا کنیم ما رهبر نداریم یه مقدار حالت تعارف شعاری و غیر واقع بینانه داره. جنبش ما اتفاقا رهبر هم داره، منتها چندین رهبر داریم، در چندین کانون داره مدیریت میشه، و خیلی هم چیز خوبیه. رهبر کسی که خیلی داره فداکاری میکنه، خیلی مسئولیت مهمی رو به عهده میگیره و باید هم جوابگو باشه، و چون باید جوابگو باشه و دائما در معرض پاسخگویی، انتقاد و سوال شدن هست، خیلی وظیفه سنگین و پر از فشار و استرس رو به عهده میگیره. در نتیجه واقعا از افرادی در جنبش رهبران که فداکاری بیشتری میکنن. به همین دلیل هم هست که بهتر این هست که این رهبری بچرخه تا این کار پر فشار و پر دغدغه و پر مسئولیت بر دوش فقط یه عده محدودی باقی نمونه، و به خصوص اگر در سیستم دیکتاتوری مثل ایران رهبری ضربه ببینه، دستگیر بشه، به زندان بیفته، جنبش از حرکت باز نمونه و مدیریت رو باز تولید بکنه و بلافاصله جای مدیر قبلی رو مدیر جدید یا رهبر جدید بگیره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این ویژگی جنبش‌های اجتماعی است که با هم شباهت‌های غیر قابل انکار داشته باشند. جنبش‌هایی که بدنه اصلی آن را مردم تشکیل می‌دهند. دکتر نیره توحیدی.
در مورد مسئله رهبری هم که تا حدی به تعریف از قدرت هم برمی‌گرده، باید باز تعریف بشه و یه نوع با یک تعریف جدید و درک جدید فمینیستی از رهبری ما به این مسئله نگاه کنیم، نه اینکه به طور کلی منکر داشتن رهبری جنبش بشیم. و اتفاقا من فکر میکنم همونطور که در زمینه سازماندهی و خصائل جنبش زنان، جنبش سبز تونسته آگاه یا ناخودآگاه از جنبش زنان ایده بگیره، تحت تأثیرش باشه و امروز جنبش عمومی دموکراسی خواهی در ایران که معروف به جنبش سبز شده، یه سری از خصلت‌های همین جنبش‌های نوین اجتماعی از جمله خصلت‌های جنبش زنان رو داره و یکی از در واقع از بازیکنان اصلی این جنبش هم زنان هستن. در مورد حتی رهبری هم یه مقدار حداقل تا به امروز خصلت جنبش عمومی دموکراسی خواهی ما، جنبش سبز ما هم فعلا اینه که شبکه‌ای، چند مرکزی، چند رهبری و رهبر حالت کسی رو نداره که همه باید کورکورانه دنبالش را بیفتن و هر چی گفت اجرا کنن، بلکه رهبر دائما داره نقد میشه، رهبرانی که هستن منظورمه، و دائما مورد سوال قرار میگیره، در این حال که مورد احترام هست و تلاش میشه یک رابطه تعاملی بین رهبران موجود و مردم باشه، کما اینکه ما میبینیم مثلا آقای موسوی، آقای کروبی دائما دارن از مردم فیدبک میگیرن، یعنی به اصطلاح نظر میگیرن، رهنمود میگیرن و یک رابطه تعاملی تا اینجا وجود داشته خوشبختانه، و امیدوارم این رابطه که در جنبش زنان هم هست در جنبش عمومی ادامه پیدا کنه.
سالهاست که کنفرانس‌های جهانی زنان محملی است تا زنان از نژادها، اقوام، ملیت‌ها، فرهنگ‌های مختلف از جهان سوم و دوم و اول با رنگ‌ها و تفاوت‌های هم آشنا شوند. آنها از پوشش و آرایش گرفته تا طرز رفتار و تلقی از زن بودن و فمینیسم، روش کار و مبارزه مسائل زنان و نگرانی‌ها و اولویت‌ها با شباهت‌ها و افتراق‌های جدی در میان خود روبرو هستند. همین نکات برای بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس‌های جهانی تلنگری است تا در برداشت‌ها، تعاریف و روش کار خود بازنگری کنند. از سوی دیگر، مشاهده تشابهات و نقاط اشتراک در دردها و مشکلات و موانع سبب می‌شود که بیش از پیش و علی‌رغم تفاوت‌ها، احساس همبستگی بین‌المللی و تصوری از وجود یک جنبش جهانی زنان تقویت شود. از دکتر نیره توحیدی می‌پرسم آیا جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان جنبش‌های فراگیر و بدون مرز هستند یا در مرزهای جغرافیایی خود محدود باقی می‌مانند؟
وقتی می‌گیم که جنبش سگمنتری چند شاخه‌ایه، منظور بعد جغرافیایی این مسئله هم هست، به خاطر اینکه خب ایران کشور وسیع و بزرگ و کشور چند قومی، چند زبانی، چند مذهبی، به قول بعضی ها حتی چند ملیتی هست که البته به نظر من بیشتر چند قومی بودن ایران هست. این باعث شده که حتی ما ببینیم که در نقاط مختلف ایران جنبش زنان هسته های خاص خودشون رو دارن، کانون های خاص خودشون رو دارن و در این حال هم سعی میکنن تعامل داشته باشن، رابطه شبکه‌ای داشته باشن با مرکز که باش تهران باشه، ولی تلاش باید این باشه و تا حدی هم تا امروز بوده که جنبش زنان محدود به تهران نباشه، تهران مدار نباشه، چون که جنبش های دیگه همون بودن و به شهرستان ها، به نقاط دیگه، استان های دیگه توجه کافی نشده. جنبش زنان از اونجا که مسئله جنسیت در واقع تلاقی پیدا میکنه با مسئله قومیت، با مسئله طبقاتی، با مسئله نژادی و قومی و جنسیتی، گرایش‌های جنسی و غیره، جنبش زنان هم این خصلت رو داره. یعنی یک جنبش چند بعدیه که تمرکزش روی مسئله جنسیته. به همین دلیلم اتفاقا این که مثلا زنان ما در کردستان چگونه میان مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی مردم کردستان و کردهای ایران، یا اینکه زنان در آذربایجان چگونه مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی در آذربایجان، خیلی مسئله حساس و ظریفیه که همون خصلت چند بخشی جنبش زنان رو نشون میده و اینکه چند بعدی و مسائل مختلف رو سعی میکنه با همدیگه تلاقی بده، برای اینکه زنان از اقوام مختلف، طبقات مختلف رو جذب کنه و مسائلشون رو ملحوظ بداره در خواسته هاش. این یک بودشه، یعنی بود ملی جنبش زنانه که بایستی که تلاقی این ابعاد به اصطلاح تبعیض، ابعاد ستم و ابعاد خشونت رو با همدیگه در نظر بگیره، چون فقط جنسیت نیست که عامل خشونت و تبعیض هست، مسئله تفاوت‌های طبقاتی، تفاوت‌های قومی، مذهبی و گرایشی و غیره هم هست.
جنبش زنان چطور؟ آیا جنبش زنان ایران جنبشی فراملیتی است؟ دکتر نیره توحیدی پاسخ می‌دهد.
به خصوص در مورد ایران این مسئله خیلی صادقه، چون به دلیل وجود حکومت بسیار تبعیض‌گرا و ایدئولوژیک، یک حکومت بسیار مذهبی و دینی، خیلی ها رو که با اون مذهب مسلط و به خصوص تعبیر مسلط از مذهب کنار نمیان، از جامعه حتی رانده. به همین دلیل ما میبینیم که ما امروز در تاریخ ایران شاهد میلیون ها مهاجر ایرانی هستیم. در نتیجه ما یک دایاسپورا، یک به اصطلاح نیروی وسیع و قوی مهاجر داریم که اینها طبعا در جنبش زنان شرکت دارن، به خصوص که دسترسی ایرانیان و به خصوص زنان فعال و حق‌خواه مقیم خارج از ایران، دسترسیشون به منابع اطلاعاتی، به ارتباطگیری‌های بین‌المللی و پیوند خوردن با جنبش‌های زنان در سایر کشورها و برقراری یک نوع شبکه فراملیتی خیلی بیشتر و وسیع‌تر هست. در نتیجه جنبش زنان که این اتفاق موضوع کتابیه که من الان دارم کار میکنم، در واقع جنبش زنان یه جنبش گلوکاله و از گلوکال هم من منظورم اینه که هم گلوباله هم لوکاله، یعنی یک نوع رابطه عاملی و دو طرفه هست بین عوامل جهانی شده و فرامرزی و فراملیتی و عوامل بومی، محلی و ملی در داخل ایران، که این شاید در میزان این فراملی شدن جنبش در تاریخ ایران بی سابقه باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک رابطه باز عملا هم شبکه‌ای الان میبینیم که وجود داره بین فعالین زنان در خارج از کشور و فعالین در داخل کشور. منتها باز باید در اینجا یادآور بشم که این به معنای نیست که این نیست که کانون مرکزی جنبش الان در خارج از کشوره. بعضی دوستان فکر میکنن به خصوص بعد از سرکوبی‌های اخیر و اینکه یه عده از فعالان خیلی شناخته شده جنبش ما مجبور شدن کشور رو ترک کنن به خاطر امنیت جانیشون، حالا جنبش بیشتر مرکز ثقلش به خارج از کشور برگشته. من فکر میکنم این برداشت نادرست هست، همچنان مرکز ثقل جنبش حق‌خواهی زنان در داخل ایرانه.
تمام محدودیت‌هایی که بر سر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قرار گرفته است و با فشاری که با بازداشت‌ها و تهدیدات مکرر دامنگیر فعالان جنبش زنان می‌شود، اما این جنبش حرکت گاه بطئی و آرام و گاه تیز و درهم کوبنده خود را ادامه می‌دهد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در رابطه با آهنگای بعدهای رادیو فردا،
واقعا ترانه قشنگ نیست. نمی ترانه شماره یک که الان میخونه،
من آهنگ شماره سه رو انتخاب میکنم.
من شماره شیش از نجوم
ترانه. خانواده پنج نفری هستیم که چهار نفرمون به شماره هفت رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
نقش امتیاز بدم به آهنگ شماره شیش. امتیاز بدید. رادیو فردا.
برگای کتابا دنبال خوده نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خوده نگرد، گم نکن خوده تو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوار نقابا دنبال خوده نگرد، باورش کن من تازه رو خوده خوده توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، مال تو نیست گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه، باورش کن من تازه رو خوده خوده توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده توه، لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد.
تازه ها از رادیو فردا.
یک تابلوی اصیل از پورتری جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه مارس امسال به حراج گذاشته می شود. این تابلو تصویر مشهور و شناخته شده ای از جورج واشنگتن است که همکنون نیز بر روی اسکناس های 1 دلاری آمریکا نقش بسته است. این تابلوی نفیس نسخه اصلی نقاشی گیلبرت استوارت، مشهورترین چهره پرداز آمریکایی است. صاحبان این تابلوی قدیمی طی سالیان گذشته هرگز متوجه اصل بودن آن نشده بودند. قرار است این اثر هنری ارزشمند 27 ماه مارس امسال به حراج گذاشته شود و پیش بینی شده تا به مبلغی بین 200 تا 300 هزار دلار به فروش برسد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
میشه که نمه بارون به تن خیست خیابون، چقدر بیاشیونه مثلی گنجیش که روه بون، میخونه تیک تیک و نالو چرگندم زار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده، اونج سینه شنگاری یه گوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده، اونج سینه شنگاری یه گوه درده، زکی دنیایی داشته پشت گندم سر وحشی، اسم
پر آبی داشته دل داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگاش بوی گندم سر و داره نهل لفته نفساش یادش تو که قشنگش سر میذاش روی پراش توی خلوت بلرستور بوسه میزد سرباش حالا تنها توی این قربت سرد گنج سینم شماری یه کوه درد حالا تنها توی این قربت سرد گنج سینم شماری یه کوه درد تنها توی این قربت سردم این رفی پر درده توی این سینه خستم این رفی حالا تنها توی این قربت سردم این رفی پر درده توی این سینه خستم این رفی
ترانه شماره 7 را شنیدید. گنجشک نام این ترانه است با صدای افشین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
چیلدن آدم استن، ادوسند در آدم استن، ارکالاسی، یه ندش دنیا دم استن، سوچیلدن آدم استن، ادوسند در آدم استن، ارکالاسی، سان تبریزین بالاسسان، سان سفرلر چالاسسان، سان ابدی گالاسسان، ارکالاسی، سان تبریزین بالاسسان، سان سفرلر چالاسسان، سان ابدی گالاسستان ارکالاسی göz göz oldun, bir dudakta min söz oldun. Ben sensiz sen bensiz oldun, arkalası arkalası. Güllelerden göz göz oldun, bir dudakta min söz oldun. Ben sensiz sen bensiz oldun, arkalası arkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, arkalası arkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, arkalası arkalası. Suç iledin oduma sen, ödün söndür oduma sen, erkalası erkalası. Yine düştün yadıma sen, suç iledin oduma sen, ödün söndür oduma sen, erkalası erkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, erkalası erkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, erkalası erkalası. Söz oldun, ben sensiz sen bensiz oldun, arkalası arkalası. Güllelerden göz göz oldun, bir dudakta min söz oldun. Ben sensiz sen bensiz oldun, arkalası arkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, arkalası arkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, arkalası arkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, arkalası arkalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042212141300. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
کسی نیست هوا گرفته هم نفسی نیست هم خاطر از من از من خاموش من شکسته من فراموش خواستم ازم جدا شد تو مهر پشت پنجره رها شد نمشی موند و نسر پناهی ستاره نیست و این سیاهی
رادیو فردا گوش می کنید.
چی شد که من ندیدم
گریه